أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلوات عليه وآله أجمعين. شهادة هست حادثا علیه رو تصدیق عرض میکنم. عجب مقاصد شریعه بحث میکردیم. یکی از بحثایی که قابل تر هست و جا داره که به تفصیل بحث بشود پیش انگارهاییست که اقتضاء میکند قول به مقاصد شریعه رو. به هر حال میتوان با نگاه هستی شناختی و با نگاه وجود شناختی و نیز با نگرش معرفت شناختی، دین شناختی، انسان شناختی به این مسئله نگاه کرد. اقتضاعات اصولی رو که در هستی شناسی میپذیریم بسا این باشد که بگیم شریعت دارای مقاصد معینی است، کما این که به لحاظ معرفت شناختی هم میتوان و از پایگاه معرفت شناسی هم میشود به این مسئله نگریست، چنون که از زاویه بین شناختی هم میتوان به مسئله نگاه کرد و همچنین از زاویه انسان شناسی و نگاه انسان شناسانه انسان شناختی هم میشود به مسئله نگریست و شاید به جهات دیگه هم بشه این بحث رو ترک کرد، ولی خب ما در مقام این نیستیم که به تفصیل وارد این بحث ها بشیم. در هر فصل و بخشی اشاره میکنیم و عبور میکنیم. امروز بیشتر با نگاه هستی شناختی و جهان شناسانه و احیانا اجمالا دین شناسانه یه مختصری به مواردی اشاره میکنیم. چرا باید بگیم دین دارای مقاصدی است، شریعت دارای مقاصد معینه است؟ ما به لحاظ وجود شناختی و در مقطع مبدع شناسی یعنی هستی مبدع شناختی در این مقطع و از این پایگاه نگاه کنیم، از اونجا که حق تعالی رو حکیم میدانیم، دانباری حکیم است، کار عبث نمی کند، تشریع یکی از افعال الله و افعال الهی دارای غایت است به اقتضای حکمت الهی. چون خدا حکیم است کار عبث نمی کنه، هر کاری می کنه دارای مقصد و غایتی است. تشریع هم از افعال الهی است. پس بنابراین به اتقاء وصل حکمت، حکمت الهی و در یک نگاه هستی مبدع شناسانه، یعنی هم در واقع از باب هستی شناسی ولی در ذیل هستی شناسی، در هستی مبدع رو حق تعالی رو ببینیم، از نگاه الهیات برمن الاخص در اصطلاح فلسفه خودمون الهیات و رخص بخش عمده هستی شناسی است یا اصلا هستی شناسی است. راجع به حق تعالی بحث میشه، ذات باری تعالی، صفات باری تعالی، افعال باری تعالی. از این نگاه که نگاه کنیم و با عطف توجه به حکمت، حکیم بودن خدا متعال، قهرن اذعان میکنیم به اینکه تشریع الهی که از افعال اوست عبث نیست، دارای مقاصد است. کمون که باز میشود بر اساس یک اسم دیگر و وصف دیگر به مطلب نگاه کرد. از پایگاه علم الهی، خدامتال علیم است. خدایی که علیم است میداند چگونه ممکن است که فعلی از او سر بزنه که بی‌غایت باشه، تعبیری بی هدف باشه، و شاید بتونیم به تعبیر دیگری بگیم فعل کور باشه. در حال خدامتال علیم است. وقتی علیم است و افعالش بر اساس علم است، وقتی بر اساس علم بود، مگر می شود که همینطور بی غایت و بی حکمت فعلی از او سر بزنه؟ این ممکن نیست. این هم باز دوباره از نوع هستی شناسی دیگه. باز داریم راجع به هستی و با توجه به وجود مبارک خدا متعال، ولی معطوف به علم او بحث میکنیم. پس بنابراین این هم یه اصل هستی مبدع شناختی باز میشه. یعنی از نظر جهان شناسی که ما داریم و در جهان مبدع تعالی رو که میبینیم و در مبدع تعالی علم او رو که لحاظ میکنیم، این رو میبینیم اقتضاء میکنه که فعلش دارای غایت باشد، دارای مقاصد معینی باشد. این هم باز یک اصل. اصل دیگری که باز میشود از همین جنس ترک کرد، یعنی از نوع هستی شناسی است ولی در مقطع و سطح مبدع شناسی، ولی ناظر و معطوف به عدل الهی است. خدامتال عادل است. خدای منان عادل است. ما که خدا رو عدلیه هستیم و خدا رو عادل میدانیم، قهرن هر فعلی از او سر میزند عادلان است. بس سامانه دارد، سیاقی دارد، سوقی دارد، سمتی دارد، جهتی دارد، میخواهد که به نقطه‌ای برسد، به نقطه‌ای برساند دیگران را، موجودات را. و اگر چنین نباشه، این با عدل خدا سازگار نیست که بگیم خدا متعال غایات، احیانا غایت نداره و بی غایت، بی علت، بی مقصد احیانا افعالی از او سر میزنه. این ملازم میشود با اینکه به همون حرفی که اشعریون تفوه میکنن برسیم، بگیم مثلا القبیح ما قبه و شعر و الحسن ما حسن و شعر. در نتیجه خدا متعال میتواند ظلم و خوب بداند، ظلم بشه حسن، عدل بشه قبیح، چون در اختیار اوست حسن و خوب. حسن و خوب واقعی نیست، در واقع در متعلق فعل خدا حسن و قبح نیست. وقتی در متعلق فعل خدا حسن و قبح نیست، خود فعل خدا محکوم به حسن و قبح نخواهد بود. به این ترتیب در واقع خدا میتواند خلاف عدالت هم حکم کرده باشد، در حالی که این در واقع با عدل او سازگار نیست. ما که عدلی هستیم نمیتونیم رو بپذیریم. اگر هیچ موردی و مثالی رو برای حسن و قبح کسی قبول نکند، حداقل حسن عدل و قبح ظلم رو قبول دارند. وقت در اون صورت همین هم زیر سوال خواهد رفت. پس بنابراین باز از یک زاویه دیگر و بر مبنای یک اصل دیگری که اون اصل عدل الهی است و اقتضای عدل مشرع مقدس، ما میتوانیم به این مسئله نگاه کنیم. اینم باز از جنس هستی مبدع شناختی است، هستی شناسانه و جهان شناسانه است، ولی در مقتب و مستوای شناخت مبدع، مبدع تعالی و وصفی که مبدع تعالی داره این رو اختصار میکنه. این هم باز یک تبیین دیگر هستی شناسانه. باز یه نگاه دیگر از حیثی میشود هستی شناسانه، از حیثی میشود انسان شناسانه. چون که در سه نکته‌ای که گفتیم، در اینی که هستی شناسانه بود و از جنس جهان شناختی بود، اما در مقطع و مستوای مبدع مطرح میشد. یعنی هستی خدا متعال رو ما در نظر داشتیم، اوصاف و اسماء الهی رو در نظر داشتیم، در مقطع در زاویه دیگه و اصل دیگری می شود نگاه کرد. باز نگاه هستی شناسانه است از حیثی، و از یه زاویه دیگری خب می تواند جنبه دین شناختی داشته باشه، دین شناسانه باشه. و اون این است که بگیم بین تکوین و تشریع تناسق هست، سازگاری هست، با هم نسقند، دستگاهند، اتساق دارند و انساق دارند، تکوین و تشریع با هم سازگار و سازگارند. تناسق تکوین و تشریع از نظر ما جزء مسلمات است. خدا متعال شریعت را با طبیعت، تشریع را با تکوین و شریعت را با فطرت انسانی همسان و همسو و همرو و همرو قرار داده. به یک سمت حرکت میکنه تکوین و تشریع هر دو. مسلم است که اولا تکوین دارای غایت است و ثانیاً اگر بنا باشد که تکوین و تشریع متناسق باشند، باید تشریع سمت و سوگیری کرده باشد به سوی تحقق تکوین. یک از مکاتبی که در عالم حقوق مطرحه موسوم است به مکتب حقوق طبیعی، میگوید که حقوق ناشی از طبیعت است. انسان دارای طبایعی است و این طبایع انسانی اقتضاعاتی داره. اون اقتضاعات حق انسانه و انسان باید بهش برسه. کسی اجازه نداره این اقتضاعات رو آسیب بزنه و مانع بشه از اینکه اون چه اقتضای طبیعت انسان است به او برسد. ما هم در حقوق اسلامی کم و بیش همین گونه هستیم. ادعای این که همه حقوق، همه قواعد حقوقی این گونه باشن نیاز به کار جدی داره، بعضی خدشه می کنن، ولی در مجموع اجمالا می توان گفت که حقوق اسلامی هم از نوع حقوق طبیعی است. بعضی بزرگان ما خیلی قاطع میگویند که او اسلامی و طبیعی است، مثل مرحوم علامه شهید مطهری رضی الله تعالی در آثار مختلفش و از جمله در کتاب ارزشمند نظام حقوق زن در اسلام، که به هر حال او به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک متکلم فیلسوف، به عنوان یک شخصیت نوآور و مؤسس در فکر و فرهنگ دینی ما خیلی محکم میگوید که حقوق اسلامی حقوق طبیعی است، مبتنی بر طبیعت است. خاصه وقتی بین حقوق مرد و حقوق زن مقایسه میکنه، میگه حقوق هر دو متناسب با طبیعت هر دوست. در وجود مرد و وجود زن طبایعی هست، اقتضاعاتی هست که حقوقشون متناسب با اون اقتضاعات و اون تبایع هست. ولذا یه مطلبی رو طرح میکنه که دقت ارزشمندی است و اون این است که ما بین زن و مرد قائل به تشابه هستیم یا تساوی. میگوید که ما قائل به تساوی باید باشیم نه تشابه. این مطلب رو من خیلی بیشتر خوندم، غالب کتاب های این چنینی رو که کتاب های در واقع فرهنگی و فکری و بحث اینجوری رو جوان بودم خوندم، یعنی غالبا قبل از انقلاب خوندم، در چه خوب خیلی گذشته از زمانی که خوندم روی که یادم هست. ایشون میفرماد که اصولا ما نباید قائل به تشابه باشیم به این معنا که بگیم زن و مرد حقوقشون شبیه همه، برای اینکه در این صورت در حق هر دوشون ظلم میکنیم. مثلا اگر بگیم حقوق زن شبیه مرده و همه اون طبقات که از مرد داریم از زن داشته باشیم، در حق ستم میکنیم، چون مرد کارهای زمخت و سخت رو باید انجام بده، ولی از زن نمیشه چون این توقعی داشت. مثلا ولذا قائل به تساوی باید باشیم نه تشابه. تساوی به این معنا که هر دو باید به طور مساوی به حق خودشون برسن، هر کی به اقتضای خودش به حقش باید برسه، زن به اقتضای طبیعتش، مردم به اقتضای طبیعتش. این میشه تساوی. اونی که الان دنیای غرب و در دوره مدرن داره مطرح میشه تشابهه. اونا میگن زن و مرد شبیه هم باید بشن، زن رو مرد بیانگاریم، مرد رو زن بیانگاریم. و فرمایششون هم فرمایش دقیق و درستیه. دنیای غرب و دوره مدرنیته داره میگه، فمینیزم داره میگه زن مرد است، زن مرد انگاریه فمینیزم، زن رو مرد میانگارد میپندارد و مثل مرد با او میخواهد معامله کند. و عکسش هم مسائلی که رفته رفته توسعه پیدا کرده در فرهنگ پست و پلشت غربی همینه که مثلا همجنس بازی، ازدواج مرد با مرد، معنیش همین است، یه مرد و زن میانگاره و براش تکالیف زنانه تعریف میکنه، میشه همسر یکی دیگه. که اخیرا هم شایع شده جایی نوشتن که مثلا وزیر خارجه جدید فرانسه ظاهرن نخست وزیرش گفتن همسر، بله ظاهرن همسر اونه. بله به هر حال، حالا از با مفاعله است یا طوری نمیتونیم، ولی این که مثلا انقدر این قبح قضیه از بین میره که رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر، مقامات این کار قبیح رو انجام میدن، کار قوم لوط رو، به این تصور که خب اون به اصطلاح یکی از این مردها زن است، یعنی فقط مردنگاری، بله فقط مردنگاری زن نیست، زن انگاری مرد هم هست و اینو خیال میکنه پیشرفته، در حالی که این پسرفته، سقوطه. در هر حال این خلاف طبیعته. خدا در وجود انسانها کمالاتی رو و کارکردهایی رو قرار داده، مطابق کمالات و کارکردهای وجود هر صنف از انسان حقوق رو تعیین فرموده. این بحث خیلی مهم میست. در واقع این تناسق تکوین و تشریع لازمش تناسق شریعت و فطرته. وقتی میگیم تکوین و تشریع با هم تناسق دارن، میگیم همون گونه که تکوین دارای غایاتی است، تشریع هم دارای غایاته، و بلکه غایات تکوین و تشریع با هم یکی است، با هم متناسقن. ذیل اون بین شریعت و فطرت تناسب به وجود میاد، یعنی فطرت و طبیعت انسانی چیزهایی رو اقتضا میکند که شریعت تأمین میکند. شریعت تأمین کننده اقتضاعات طبیعی و فطری وجود انسان است. چیزی که همیشه خلقت هم از بد به خلقت بشر تا امروز، داران از اکثریت اکثریت کافر میشن. اشکال یا اکثریت کافر شدن چی میگیم؟ میگیم دین حق نیست چون اکثریت کافرن؟ نه، اینطور که نمیشه. یعنی غالبا اینها پنهان هم میکنن، ولو بعضی از کشورها قانونی کردن این فعل قبیح رو، شنیع رو، ولی در این حال اینجور نیست که بتونن خیلی جا اظهار کنن. حتی به هر حال خودشون به قبح این امر، به زشتیش، به خلاف بهداشت بودن خلاف
کردن.
ملاک خصوصیاته. شما وقتی خصوصیات و اختزاعات وجود افراد رو میبینید، شکل اینا، خب افراد اینا دیگه در واقع شکل وجودی زن رو و مرد رو، اینا برای چرا اینگونه خلق شدن؟ برحال مرد جوری خلق شده از جهات جسمی روحی تفاوتهای بیشماری داره با زن، و زن طوری خلق شده که تفاوتهای بیشماری داره نسبت به مرد، به لحاظ فیزیولوژیک، به لحاظ روحی، به جهات مختلف. این مطلب خیلی آشکاریه، احتیاج به استدلال نداره. که اون وقت جهازی رو که فرض فرمید که یک زن دارد با جهازی که مرد دارد، خب معلومه تفاوت میکنه دیگه. مطلب یعنی اینا افراد تفریده. مثلا میگه آقا بعضی فمینیستای به صلاح تندرو میگن که اصلا بر اثر ظلم مردها به زنهاست که زنها کوچیک شدن، قدشون کوتاه‌تره، بدنشون ضعیف‌تره. این بر اثر ظلم تاریخیه، والا زن هم مثلا گویی اول مثل مردها یغور بوده، به قول هارو زمخت بوده، درشت بوده. مثلا فرض کنید اینجوری حتی میگن، میگن این حتی شما میگه آقا مثلا زنها کلن علال اغلب زن ظریف‌تر است، کوچکتر است، و این جهات میگن که اینا هم بر اثر ظلم اجتماعی رفته رفته در تکوین و طبیعت زن اثر گذاشته، زنها مثلا قدشون کوتاه شده. نمیدونم از این حرفا، حرفای بی ربطی است. حالا علی حال ارزم این است که یکی دیگه از اصول با این تبیینی که عرض شد که هم وجه هستی شناختی داره، چون ما داریم پیوند هستی و شریعت رو بحث میکنیم و ابتناع در واقع شاید ها باید ها بر هست ها رو داریم طرح میکنیم، بحثی که به هر حال بحثی است که امروز روشن فکر ها مطرح میکنم. و از حیث دیگه نگاه هستی شناسان است. در واقع به نحوی ما داریم هستی یکی از موجودات عمده رو که انسان است لحاظ میکنیم و این بحث رو داریم طرح میکنیم. به نتیجتاً میشه انسان شناسانه، یه نوع اقتضا یا مبنای انسان شناسانه برای ادعای در واقع مسئله عرصبت که مقاصد شریع قلمداد میتونه بشه. کما این که بله دیگه اینا مبانی نیست که تفاوت میکنه. بحث دیگه ای که میشه مطرح کرد باز از جنس هستی شناسیه، مطلبی است که ما میخونیم، خواندیم در اصول تحت عنوان قبح حسن ذاتی. قبح حسن ذاتی افعال یعنی یه نگاه هستی شناسانه است. اینم باز در حقیقت ما به هستی فعل نگاه میکنیم، این فعلی به لحاظ ذات و واقع قبیح است، فعلی به لحاظ ذات و واقع حسن است. این حسن و قبح ذاتی یه نگاه هستی شناسانه به فعله که در شاید فلسفه فعل باید مطرح شد. یکی از بحث‌های خیلی با ارزشی که باید پاش به اصول باز شه فلسفه فعله، و یک گوشه کنار بحثایی داریم مثل همین حسن و قبح ذاتی. تون حسن و قبح ذاتی افعال رو ما داریم میگیم. فعل ماهیتاً یا قبیح است یا حسن است. حالا حد قبح و حسنش هم متفاوته. این در واقع نسبت مسئله یعنی یه نگاه فلسفی به فعله. بله اون تعارض تلاقی حسن و قبح هاست، یعنی اینکه برای کسی در یه موقعیتی خوب است بینید که همیشه این امر خوب است یا بد. نه خیر، ما به اعتبار در قیاس با یک مثلا مصلحت دیگری داریم حرف میزنیم، که میاییم بین مفسدت و مصلحتی میسنجیم و بعد میگیم مثلا مصلحت اهم فوت میشه، مثلا بگیم این قبیح هست ولی ذاتاً قبیح نیست. بحثایی به هر حال فلسفه فعل بحث بسیار مهمی است. ما در یه مقطعی اوائلی که بحث فلسفه اصول رو با بعضی از دوستان شروع کردیم خیلی سال پیش، اون موقع ما 10 مسئله رو در اصول می‌خواستیم تجزیه کنیم، تجزیه تحلیل کنیم اصول رو، و یکی از این 10 مسئله این بود که اونچه که در خصوص فلسفه فعل در اصول مطرح شد اینا جدا کنیم، چون مگر نمیگیم که متعلق حکم خدا فعل انسان است؟ پس فعل کاملا نقش رکنی داره در مسئله حکم، و مگر نه اصول بناس احکامی رو که تعلق به افعال میگیرند رو کش کنه؟ پس بنابراین مگر میشود در اصول راجع به فلسفه فعل حرف نزد؟ باید سخن گفت و بعضی هم سخن گفتیم، مثل این بحث حسن و قبح ذاتی. این حسن و قبح ذاتی بحث فلسفه فعل، یا مثلا در خصوص سیره فعلی راجع به سیره که ما بحث تقریر رو مثلا فرض کنید حجت تقریر رو حجت اقرار رو مطرح میکنیم، این یه بحث فلسفه فعلیه. یعنی به هر حال فعل چون این کارکرد معرفت شناختی داره، باطن قضیه میشه که فعل دارای کارکرد معرفت شناختی است و وقتی معصوم یه فعلی رو انجام میده ما از او به یک امری پی میبریم، یعنی به ما معرفت تولید میکنه، ما از طریق فعل معصوم به یه معرفت میرسیم. این یه بحث معرفت شناسانه فعله. اینی که الان عرض کردیم حسن و قبح هستی، نگاه هستی شناسانه به فعله. مسئله حجیت فعل معصوم در واقع از نوع بحث معرفت شناسی راجع به فعله، کمان که بحث های ارزش شناختی داره و کمان که بحث مبادی اراده مطرحه. بحث طلب و اراده رو ما در اصول بحث میکنیم. این بحث که در خصوص طلب و اراده بحث میکنیم این یه بحث فلسفه فعله، یعنی میشود یه سلسله بحث هایی رو و باید توسعه داد و تعمیق داد، یه سلسله بحث هایی رو در اصول مطرح کرد که از جنس فلسفه فعله. من هی هر از چندی به یه مسائل اینجوری که متاسفانه مقفول و متروکه در حوزه میرسم این نکته رو همیشه شما به خاطر دارید عرض میکنم، با اونی که ای کاش آرزو میکنم، یعنی ای کاش کسی مثلا بیاد لااقل اقل اقدام اینه، لااقل کسی بیاد و مثلا رساله سطح 4 در مسئله فلسفه فعل در اصول و مبانی ما در فلسفه اصول و تأثیرش بر استنباط ما، کارکرد فلسفه فعل در استنباط، تأثیر مباحث فلسفه فعل در فقه، اینا رو کاش که کسی بگونه رساله. و بحثای نو از این جهت ارزشمنده که نوه، و مهمتر از او بحثایی داره کاربرده، یعنی نقش داره. ما همینطوری پراکنده چیزایی در اصول داریم، در قواعد، در قواعد فقهی خیلی بحثای فلسفی داریم، در قواعد فقهیه ما مطالبی داریم از جنس فلسفه. اینا رو بغل هم بگذاریم یک مجموعه خیلی با ارزشی به دست میاد، اون وقت بعد با آگاهی. الان آگاهی نداریم که وقتی میگیم مثلا فعل معصوم حجت است، تقریر معصوم حجت است، چرا میگیم فعل معصوم حجت؟ این که فعل معصوم حجت چرا حجت؟ میگیم چون معصوم. خب اشکال نداری، حرف درست هم است، اما مهمتر از اون این است که فعل معصوم مرتبه وجودیش بالاست و به دلیل اینکه مرتبه وجودیش بالاست فعلش حجت است. این در واقع تأثیر مرتبه وجودی معصوم است در فعل او، و کار کردش در مرتبه فعل او. علی حال بحثای بسیاری رو ما در اصول در قواعد فقهیه و قهران به تبعش در خلال مباحث فقهی فقهای ما بهش میپردازن، ولی خب توجه به این حیث نیست. البته خب فرض فعل دانش شکل گرفته نیست. اخیرا شنیدم در غرب این بحثا مطرحه، ولی زمانی که لااقل 20 سال پیش ما این بحث رو شروع کردیم واقعش من حتی این تعبیر رو نشنیده بودم چیزی به نام فرض فعل داریم و اصلا. و اگر ما بپردازیم مطمئنن در اصول ما، در فقه ما و در حتی مقام تنفیذ و تطبیق شریعت، در مقام اجرای شریعت، فلسفه فعل میتونه تأثیر داشته باشه. اینو حالا دیگه من یه حاشیه زدم و از باب تذکر که با اینا رو عرض میکنم که دوستان دغدغه بشه براشون، و بعضیتون که میخواید رساله بردارید واقعا تو این زمینه ها کارشه خیلی ارزشمنده، هم نوه هم کاربرد داره. خب پس اصلاقو به هم اینطور باری اصول دین شناختی هم میتون داشته باش که باری از یکی دو تا از این نکات که تا اینجا گفتیم جنبه دین شناختی هم داشت. منتها اگر از فرمید میتوانیم به اشاره و رد شیم، ولی هم زمان میگذره و هم شاید میارزه راجبه اصول دین شناختی موضوع مقاصد شریعه بحث جا داره جدگان بحث کنیم. تا اینجا اجمالا راجع به پاره ای از اصول هستی شناختی و پاره ای از اصول انسان شناختی که مباحث که به فعل انسان مربوط میشه، ذیل انسان شناسی مطرح میشه، جزء مباحثمون به حساب میاد بحث کردیم. از بدید که دسته سوم از اقتضاعات یا مبانی رو که تحت عنوان مبانی دین شناختی میشه تعبیر کرد یه جلسه بحث کنیم، پیرامونش میارزه که این بحث بشه. گرچه عرض کردم ما از زوایای مختلفی باز میشه به این مطلب پرداخت، ولی بنای بر تطویل و تطوال نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.